اما سوره مبارکه تین، خب کیا فرصت کردن مطالعه کنن سوره تین؟ کم دست میره بالا. خب چرا بقیه مطالعه نمی کنن؟ چرا نمی رسن؟ بله؟ تنبلی. حداقل صداقت هست دیگه، آدم چی بگه؟ نه من میدونم که تنبلی علتش نیست. ببینید، برای وارد کردن یک برنامه داخل برنامه‌های روتینی که وجود داشته، یه مقدار این تغییر وضعیت، تغییر شرایط مستلزم یه دقت‌های کارشناسی برنامه‌ریزیه. یعنی شما باید پیدا کنید که این قطعه پازل رو کجا باید بذاریش. اگه جاش رو پیدا کردید، این دیگه مسیر خودش رو پیدا میکنه. ببینید کی باید مطالعه کنید، اون وقتش رو بشناسید. خیلی از ماها وقتی میخوایم برای مطالعهمون برنامه ریزی کنیم، با توجه به کم تجربه بودنمون در علم برنامه ریزی، ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه وقتهایی رو تنظیم میکنیم که اصلا امکان نداره. مثلا میگه خب از این به بعد صبح ها ساعت 6 من مطالعه میکنم. حالا هر روز ساعت 6 تا 9 خوابه. بابا تو که همیشه تا 9 خوابی، چرا حالا این مطالعه قرآن بیچاره گذاشتی 6 صبح؟ یه روز بلند میشه، حالا این چشما رو میشوره، هر طور شده میشینه و خیلی هم روز خوبی تجربه میکنه، ولی شب طوری خسته میخوابه که دیگه فردا حالا نماز صبحش هم مجبور حاشیه طلایی بخونه. چی مثلا؟ من تصمیم گرفتم 6 صبح مطالعه. ببینید باید نگاه کنید کوک بدنتون چیه، کوک برنامه‌تون چیه. آسان‌ترین گزینه را توی اون تنظیم برنامه، آسان‌ترین گزینه رو پیدا کنید. اون ساعتی که خوابت نمیاد، خیلی مشغله نداری، حوصله داری، ساعتته. اون ساعت میتونی یه نیم ساعت وقت بذاری بدون مشکل. نه بچه‌ای هست نق‌نق کنه، نه آقا قرار از سر کار بیاد بگه ناهار کو، نه نمیدونم ارباب رجوع دارم که در اتاقو باز کنه مزاحمم بشه، نه صبح اول وقته که خوابم میاد. یه ساعت آزاد، اون ساعت آزادو بهش پایبند بشید. اگر راضیتون نمی‌کنه کمیتش یا موقعیت زمانیش، به تدریج جابجاش کنید. اونی که همیشه تا 8 و 9 صبح میخوابه نباید 6 برنامه بریزه. باید بگه مثلا اگه 9 میخوابیده، بگه 8 و نیم پا میشم، اب نداره تا 9 کار میکنم. یه دفعه نیاره توی 6. این تدریج رو در جابجایی برنامه و قرار دادن یک برنامه جدید اگر رعایت بکنیم بهش میرسیم به همین آسونی. و اگر رعایت نکنیم و با ایدئال گرایی صرفاً با تصمیم بخوایم درستش کنیم، درست نمیشه. یه روز مطالعه میکنیم، روز دیگری نه. ممکنه کسی ببینه نظم او روزانه نیست، اصلا روزانه به او را نمیده، شغل او ایجاب نمیکنه هر روز مطالعه کنه. خب آیا میتونه در هفته یک روز رو مشخص کنه، تو اون یک روز یا دو روز رو مشخص کنه، تو اون دو روز وقت بذاره، همون کارو بکنه؟ یا آقا من روزای مثلا چهارشنبه قبل از ظهر یه فراغتی دارم، خب بسم الله. یا پنج شنبه بعد از ظهر یه فراغتی دارم، بسم الله. یا جمعه ها صبح زن و بچه من میخوابن، من طبق عادت هفته اصلا خوابم نمیاد، کلافم. خب بسم الله. ببین کجا رو باید پیدا کنی این مطالعه رو اونجا جاساز کنی. و بعید میدونم کسی پیدا بشه که بگه من اصلا تو تمام 24 ساعتم هیچ جای گیر نمیارم، نه در روز نه در هفته، که یه مطالعه دو ساعته در هفته مثلا تعریف بکنم برای قرآن. خیلی بعید میدونم همچین شخصیت متراکمی ما داشته باشیم. این فضای مجازی خدا بگم بگذره نگذره از مخترعش، از مبتکرش، از مبتکرانش، همه رو مشغول کرده دیگه. خوبی هایی هم داره، ولی واقعا بدی هاش به خوبی هاش میچربه. واقعا اصلا یک ابزاریه. قرآن یک استدلالی داره در مسئله خمر و میسر، میگه فیه ما منافع للناس ولی اثمهما اکبر من نفعهما. یعنی من یه وقتایی با اطمینان اینو نمیگم، ولی یه وقتایی میگم واقعا این وسیله، این فضا بعید نیست مصداق اثمهما اکبر باشه. اونقدری که وقت میگیره و اونقدری که آدم‌ها رو به خودش مشغول میکنه در مقایسه با خیری که میخواد به آدم‌ها برسونه به نظر من میاد یه وقتایی که کمتره. اما میتونیم با استفاده صحیح مدیریتش بکنیم. امکان مدیریت وجود داره. من نمیخوام بابشو ببندم. ولی اونم بالاخره یه هنریه. یاد بگیریم این هنر رو، این مهارت رو و به کار بگیریم تا بتونیم بالاخره بر اوضاع خودمون بیشتر مسلط باشیم. اگر در جلسات تدبر می نشینید مطالعه نکنید، این جلسات برای شما حکم یه سخنرانی پیدا میکنه و بعد از یه مدت دیگه می بینید پر شدید، یعنی احساس خواهید کرد که دیگه حتی ظرفیت شنیدن ندارید. من تجربه دارم، یه ساعت و نیم، 2 ساعت دیگه فکر میکنید بستونه، دیگه آدم میمونه. باید کار کنید، حتی باید خروجی داشته باشه، یعنی باید یه جایی بنویسی، با یکی بگی، با یکی بحث کنی. این انرژی که جمع میشه تو وجود، این انرژی باید به نحوی در جریان قرار بگیره تا مجدداً بتونی جذب داشته باشی، و الا همین راه هم نمیتونی ادامه بدید به همین آسونی. پس بی زحمت جدی بگیرید مسئله مطالعه رو و روش کار بکنید. سوره مبارکه تین فقط و فقط یک سیاق داره دیگه، ما 2 سیاق در این سوره نداریم، بحث سیاق بندی نمی کنیم، میریم سراغ جمع بندی. یه بار بخونیم: بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. 4 تا قسمه. قسم به تین یعنی و زیتون یعنی زیتون، و طور سینین یه منطقه است، منطقه طور سینین یا همون سینا، وادی سینا، جایی که به حضرت موسی علیه السلام وحی شده. و هذا البلد الامین، و این شهر امن یعنی مکه. خب این قسم ها رو خدا یاد کرده در جواب: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لق تأکید، قد تأکید، لقد قطعا به تحقیق خلق کردیم انسان را. اینم یه انسان مشخص نیست، جنس انسانه، همه ی انسان ها همینطورن. خلق کردیم انسان را فی احسن تقویم، در بهترین سررسید تقویم دیگه ها، چی؟ تقویم از قوام، قیام، در بهترین قوام، حالت ایستایی، در بهترین حالت پایداری، ایستایی. یعنی انسان موجودی است مستقل خلقه، معتدل، روپا، این بهترین حالت روپا بودن، بهترین حالت پایداری. ما انسان اینجوری خلق کردیم. از نظر شؤونات آفرینش چیزی در انسان کم نذاشتیم دیگه. احسن، بهترینش مال انسانه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. سپس او را رددناه، برگردوندیم، از اون احسن تقویم برگردوندیم به کجا؟ احسن اسفل، از اون بالاترین و نیکوترین قوام آفرینش او را ردش کردیم به اسفل سافلین، به پایین ترین درکه. درکه همون درجهش توی رتبه منفیش، درجه مثبت، درکه منفیه، به پایین ترین درکه پایین ها. سافلین یعنی پایین ها، یعنی دیگه از همه پایین ها پایین تر. او را برگردوندیم به اون جایی که دیگه از همه پایین ها، سافلین یعنی پایین ها، از همه پایین ها چی شد؟ پایین تر شد. خب این پایین ها کیا بودن؟ پایین تر از انسان کیا بودن؟ پایین تر از انسان تو خلقت همه بودن، حالا به رتبه های مختلف، همه از انسان پایین تر بودن. تو مسئله خلقت انسان احسن تقویمه، از انسان بیای پایین تر ملکه، جنه، حیوان، نبات، جماد، همینجور رتبه هایی وجود میاد پایین تر. دیگه از همه پایین تر هرچی که میخوای تصور بکن، ما انسان رو به از اون پایین تر برگردوندیم، به طوری که دیگه از یه سنگ ارزشش کمتر بشه. و قود و حناس و ول هجاره، یا از یه حیوان ارزشش کمتر بشه. اولائک کل انعام بل هم اول، از حیوان هم پستر بشه. برش گردوندیم او را به اسفل سافلین. هم خلق انسان در احسن تقویم کار خداست، هم رد کردن انسان، برگردوندن انسان به اسفل سافلین کار کیه؟ باز کار کیه؟ خداست. یعنی قانون رد به اسفل سافلین قانون همون خالقی است که انسان را در احسن تقویم خلق کرده. این قانون ردخور بگید نداره. این قانون الا ولا بد محقق میشه، فقط و فقط یک راه نجات از این قانون هست، فقط یه فرمول که میشه با این یه فرمول این تیکه دوم ردد ناهو رو میشه چکار کرد؟ ازش عبور کرد، ردش کرد به سلامت. انسان میتونه بمونه تو همون چی؟ بگید فقط یه راه داره. الا، این الا استثنای ردد ناهوه، یعنی ردد ناهو اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آوردند و به صالحات عمل کردند. بگذارید یه بار عمل و صالحات رو براتون توضیح بدم. از صالحات صفته، عملو از صالحات، هر صفتی چی میخواد؟ موصوفی میخواد. چیه صالحات؟ عملو الاعمال از صالحات، عمل را کسی عمل میکند. عملو الاعمال از صالحات، انسان عمل را عمل میکند یا برنامه را عمل میکند؟ برنامه را. عمل و شرایع از صالحات، یعنی کسانی که عمل کردند به شریعتها، به قانونها، به برنامه های صالح. خب قانون و برنامه صالح در مقابل چیه؟ در مقابل قانون و برنامه ناصالحه. قانون و برنامه شایسته، قانون و برنامه ناشایست. تو کدوم سوره یاد گرفتیم قانون و برنامه شایسته چیه، ناشایست کدومه؟ نه، غاشیه. احسن. کی گفت؟ احسن. سوره غاشیه. سوره غاشیه مشخص کرد که قانون شایسته قانونی است که طراح این عالم برای ما طراحی کنه. همون کس که مهندسه و طراح خلقت شطور است، همون کس که طراح رفعت بگید آسمان است، همون کس که طراح نصب کوه است، همون کس که طراح گسترش زمین است، اونی که طراح ایناست، هر قانونی طراحی بکنه قانون شایسته است برای عمل کردن، به درد عمل کردن میخوره. کجا معلوم میشه به درد عمل کردن خورد این قانون؟ کجا؟ در قیامت. تو قیامت اگه چی میشه؟ لسعیها راضیه. بر اساس این قانون هر کاری که انجام داده راضیه. و اگر قانون ناشایست عمل کنه، یعنی طبق طراحی و قانون و برنامه غیر اون طراح، غیر اون مهندس، حالا خودش، سایر افراد بشر، بخواد به طراحی دیگری عمل کنه، میشه عاملتون ناسبه، میشه ناشایست. پس الا الذین آمنو، مگر کسانی که یک آمنو ایمان آوردند، دو عمل و شرای، عمل و صالحات، یعنی به قانونها و برنامه های صالح عمل کردند.
اگر کسی میخواد به قانونها و برنامه های صالح عمل کند، قبل از عمل باید به اون قانونها چی داشته باشه؟ بگید ایمان. پس ایمان به برنامه های صالح، به برنامه های صالح و شایسته، یعنی معتقد بودن، قبول داشتن این برنامه ها را، معتقد باشی این برنامه ها را قبول داشته باشی، که این همون ایمان به پروردگاره. ولی دقت بکنیم، ایمان به پروردگاری که قرار مقدمه چی بشود؟ عمل. من به پروردگار ایمان دارم اما به برنامه ریزیش نه. این چه جور ایمانیه؟ آقا خدا رو قبول داری؟ بله. قرآن رو چی؟ نه.
یعنی چی؟ چجور خدا رو قبول داری؟
چی خدا رو قبول داری؟ ایمان دارم به او. ایمان چیه؟ ایمان یعنی احساس امنیت کنی از اینکه او تو را تو چاه نمیندازه، مطمئن باشی که او تو را به بهترین راه میبره. یعنی ایمان. ایمان یعنی دلت قرص بشه، دلت آروم باشه، نه ترسی از اینکه طبق برنامه های او پیش بری. الان شما ببینید، یه نفری میاد به شما یه دستورالعمل میده، میگه میخوام یه دستورالعمل بدم، اگر این دستورالعمل رو رعایت بکنید، فرض بفرمایید ظرف مدت 6 ماه هر چقدر سرمایه دارید 10 برابر میشه. اگر شما مثلا فرض کن 100 میلیون سرمایه داری، 10 برابر بشه، چه 1 میلیارد. 1 میلیارد داری بشه 10 میلیارد 6 ماهه. خب چیکار میخوای بکنی؟ میگه ها، میشینه برای شما برنامه ریزی میکنه، صبح به صبح اینجوری، ظهر به ظهر اینجوری، مثلا شبا اینجوری، کارت اینجوری، ذکرت این باشه، حرفت این، یه برنامه ای به شما میده. شما اگر به او اعتماد کنی، باورت بیاد، حرفای او باورت بیاد و بهش ایمان بیاری، به برنامه هایی که میده هم چه میکنی؟ عمل میکنی. میگه این آدم برنامه ریزیه، خودش این کاره است، به برنامه هاش هم عمل میکنی، حالا به نتیجه برسی دیگه. اگر اعتماد درست بوده باشه به نتیجه هم میرسی، اما اگه اعتماد درست نبوده باشه به نتیجه نمیرسی. خب خدا یه برنامه ریزه، آمنو و عمل الصالحات، یعنی ایمان بیاری به برنامه‌اش، اعتماد کنی به برنامه ریزیش و به اون صالحات و شایسته هایی که طراحی کرده عمل کنی. صرف ایمان خالی نی، کفایت نمیکنه. من یه دکتری میرم خیلی قبولش دارم، نسخه میپیچه، عمل بگید نمیکنم، فایده نداره، قبول نداری، باید عمل کنی. عمل نکنی که به نتیجه نمیرسی. و عمل الصالحات یعنی این، فقط اونایی که ایمان بیارن و به صالحات یعنی برنامه های شایسته ای که او طراحی میکنه عمل کنن، فقط اونا هستن که از قاعده رددناه و اسفل سافلین چی میشن؟ بگید مستثنا میشن. نه فقط از این قاعده مستثنا میشن، که فلهم اجرون، که اجرم بهشون داده میشه، یعنی اضافه میشه یه چیزی بهشون، در جام وای نمیستن که بله ما فقط هنرمون اینه که با ایمان و عمل صالح سقوط نمی کنیم. نه، فقط سقوط نکردن نیست، یه چیزی هم به تو اضافه میشه. لهم اجرون، اجری بهت میرسه، اجرت میگیری. چقدر؟ غیر و ممنون، بی انتها، بی انتها، بی حد و حساب. برای نجات از قاعده رددناه و اسفل سافلین یه راه بیشتر وجود نداره. ایمان به برنامه ریزی خدا و عمل به برنامه های شایسته او، به برنامه های شایسته ای که او برای ما طراحی میکنه، فقط و فقط. اگر این ایمان و این عمل آمد توأم شد با هم، چفت شد با هم، اون وقت نه فقط از رددناه و اسفل سافلین نجات پیدا میکنیم، که بگید لهم اجرون غیر ممنون، پیش میریم. خب حالا خداوند تو قسمت بعدی سوره میخواد با یه سوالی حجت رو در این مسئله تمام کنه. فما یکذبک بعد بالدین، الیس الله باحکم الحاکمین. فما یکذبک بعد بالدین، دقت کنید،
فما یکذبک بعدو بدین. این سوال رو باید خوب ترجمه کنیم. اگر این سوال رو خوب ترجمه نکنیم نمیفهمیم چی شد. ما یکذبک یعنی چی؟ یه نفر دست بلند کنه بگی ما یکذبک یعنی چی؟ چه کسی تکذیب میکند تو را؟ یا چه چیزی تکذیب میکند تو را؟ درسته؟ ببینید در ترجمه ها این جمله رو اینجور نوشتن، نوشتن فما پس چه چیز یکذبک تو را به تکذیب وا می دارد. تکذیب چی؟ به دین. تکذیب جزا به دین. چه چیز تو را به تکذیب جزا وا می دارد؟ پس چه چیز تو را به تکذیب جزا وا می دارد؟ این ترجمه صحیح نیست. ما یکذب و که بعد و به دین یعنی پس چه کس تو را به سبب دین تکذیب می کند؟ نگاه کنید توی این جمله، تو این ترجمه مخاطب کیه؟ تو این ترجمه بالایی چه چیز تو را به تکذیب جزا وامی دارد؟ مخاطبش کیه؟ انسان مکذب. درسته؟ انسان مکذب مخاطبه. ای انسان مکذب، چه چیز تو را به تکذیب جزا وامی دارد؟ اما اگر این ترجمه رو پذیرفتی مخاطب کیه؟ پیامبره. ای پیامبر، چه کس تو را به سبب دین تکذیب می کند؟ ما یکذب و که. اگر بگن آقا شما چطور ما را چه کس معنی می کنی؟ میگم در قرآن کریم ما و من، من برای ذوی العقوله یعنی انسانها، باید می گفت من یکذب و که بعد و بدین. درسته؟ اما ما هم برای ذوی العقوله هم برای بگید غیر ذوی العقوله، یعنی ما تو قرآن ما داریم که برای ذوی العقول بیاد و سماع و ما بگید بناها و نفس و ما سواها. ما در اینجا کیه؟ و سماع و ما بناها ما کیه؟ ما خداست. و نفس و ما سواها ما کیه؟ چرا من نگاه میکنی؟ خداست. درسته؟ پس ما در زبان قرآن کلمه ما هم برای ذوی العقول میاد هم برای غیر ذوی العقول میاد، پس اشکال نداره که این ما را چه کس بنویسیم. حالا چرا خدا من نگفت ما گفت؟ چون خدا اینجا میخواد یه جورایی شأنشو بیاره پایین. ما خاص فرق ما با من اینه، ما یه جورایی مبهمه، من یه جورایی روشنه. حالا اینکه ما مبهم میکنه مسئله رو، گاهی این مبهم کردن عظمتش رو زیاد میکنه، مثل و سماع و ما بناها. گاهی این مبهم بودن کوچکش میکنه، مثل فما یا کذب و که بعد و بدین. خب بله؟ نه خودشو دیگه. این ما یا کذب و که یعنی چیه؟ کیه این که تکذیب میکند تو را؟ اینجا دیگه ما خدا نیست که. توی و سماع و ما بناها ما خداست، اما در اینجا منظور از این ما میشه انسان مکذب. یعنی کیه اینی که تو را تکذیب میکنه؟ چیه اونی که تو را تکذیب میکنه؟ فما یا کذب و که، چه کسی تو را تکذیب میکنه؟ بعدو بدین. حالا این بعدو یعنی چی؟ بعدو یعنی چی؟ بعد چی؟ بعدو چی شد؟ یه نفر بگه. بله یه نفر بگی بلند. بعدو خب به خاطر دین به دینه، این بعدو چی میشه؟ بعد از حرفی که ما تو آیات قبلی بگید گفتیم، یعنی بعد از این که ما گفتیم برای نجات از قاعده سقوط یه راه بیشتر وجود نداره، اونم ایمان است و عمل صالح، بعد از این که این قاعده را ما بیان کردیم، کیه که میخواد تو را به خاطر دینی که آوردی تکذیب کنه؟ یعنی گویا خدا میخواد بگه اگر کسی این قاعده ای را که من خالق مطرح کردم قبول داشته باشه، باورش بیاد که منم که فی احسن تقویم خلق کردم و منم که برمیگردونم به پایین ترین رتبه و من فقط یه راه نجات گذاشتم برای نجات از سقوط، اونم ایمان و عمل صالح، بعد از این مسئله، بعد از این که من گفتم فقط ایمان و عمل صالح انسان را از سقوط نجات میدهد، کی میخواد تکذیبت کنه حالا؟ کی میخواد بگه دینی که تو میگی دروغه؟ دین مگر چیه؟ شما بگید دین چیه؟ ایمان و عمل صالحه. یعنی اگر کسی آمد گفت ای پیامبر، تو دینی که آورده ای دروغ است، یعنی من ایمان نمی آورم و به برنامه هایی که تو آورده ای بگید عمل نمی کنم، این معنیش اینه، ای پیامبر دینی که تو آورده ای دروغ است، من ایمان نمیارم، به برنامه هاییم که در دین تو مطرح است عمل بگید نمی کنم. خب اینجور آدمی طبق قاعده ای که خدا مطرح کرد گفت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، این آدم آیا میشه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؟ میشه چی پس؟ میشه سقوط به اسفل سافلین. ما یکذب و کبعد و به دین، یعنی دیگه این آدمی که بخواد تو را تکذیب کند با توجه به قاعده ای که ما مطرح کردیم، بعد از قاعده ای که ما مطرح کردیم، این آدمی که بخواد تو را تکذیب کند خودش داره با دست خودش سقوط خود را چه میکنه؟ امضا میکنه، خودش سقوط رو پذیرفته. حالا آیا میشه او سقوط نکنه یه اتفاق دیگه ای براش بیفته؟ خدا میگه الیس الله به احکم الحاکمین، مگر خدا حکم کننده ترین حکم کننده ها نیست؟ وقتی خدا حکم کرده که بجز کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام بدهند بقیه قراره بگید سقوط کنند، دیگه این حکم خدا ردخور نداره. دقت کنید، من یه بار مفردات این کلمات رو یه بار براتون توضیح بدم، فقط به مفردات فکر کنید لطفا. کلمه ما موصوله، ما در زبان عربی یه موصول ما داریم، یه موصول من داریم که اسم موصولند، این غیر از الذی و اللتی و نمیدونم ایناست، الذینه و اللاتی و غیر از ایناست که اونا ادات موصولند، این اسم موصوله، من و ما اسم موصولند، یعنی کسی چیزی، کسی چیزی که، کسی که. خب معروفه تو ادبیات عرب که من برای ذوی العقول به کار میره، ما برای غیر ذوی العقول به کار میره. یعنی وقتی مثلا ما میخوایم بگیم که قد افلح، بگید من زکاها، یعنی کسی که تزکیه کند نه چیزی که. اما اگر بخوای بگی قد افلح ما زکاها، یعنی چیزی که تزکیه کند، ما میشه چیزی که، چیزی که یعنی ذوی العقول بگید نیست، اما من یعنی کسی که.
تو عربی معروف من برای عاقلا به کار میره، ما برای غیر عاقلا به کار میره. خب این عربی. اما قرآن اینطوری نیست. قرآن ما را، کلمه ما را برای عاقلان به کار برده. یعنی خیلی جاها تو قرآن شما ما میبینی ولی منظور حیوانات و اشیا نیستن، مثلا خود خداست یا انسان ها هستند. یعنی تو قرآن ما هم برای ذوی العقول به کار میره، هم برای غیر ذوی العقول، هم برای عاقلا، هم برای غیر عاقلا. خب اگر ما برای غیر عاقلا به کار بره که خب روشنه، اما اگر ما برای عاقلا به کار بره یه سوال پیش میاد. چرا؟ چرا خدا به جای این که بگه فمن یکذب که بعد و به دین، چرا گفت ما یکذب که؟ چرا نگفت من یکذب که؟ چرا در اون آیه و سماع و ما بناها نگفت و سماع و من بناها و کسی که آسمان را خلق کرد، گفت ما بناها؟ چرا کلمه ما را به کار برد، از من استفاده نکرد؟ جواب اینه، میگیم کلمه ما یه جور ابهام داره، چون دو پهلوه دیگه، یه جور ابهام داره. این ابهام یه وقتایی به درد عظمت میخوره، بستگی داره به سیاقش، یه وقتایی به درد کوچکی میخوره. یه وقت خدا میگه قسم به آسمان و اون چه که آسمان را بنا کرد. چرا میگه اون چه که، نمیگه اون کس که؟ برای اینکه اصلا او در کس نمیگنجه، او یه وجود بزرگ و با عظمت و بی نهایتی است که هیچ کس به کنه او دسترسی نداره. از بس عظمت داره نمیتونم بگم اون کس که، اصلا نمیدونی چیه که. این ابهام. یه وقت از این ابهام برای کوچکیه، خدا میگه فما یو کذب و که، چیه اینی که تو را تکذیب میکنه؟ نمیگه کیه، میگه چیه آخه این؟ دیدی مثلا یه وقت آدم میخواد یه کسی رو تحقیر بکنه، میگه تو چی هستی آخه؟ کی هستی دیگه؟ چی تو؟ چیه اینی که داره تکذیب میکنه؟ هیچی، این یه موجودیه که قاعده یه سقوط را بگی پذیرفته. یعنی دو حالت بیشتر نیست، یا باید پیغمبر رو تصدیق کنی، ایمان بیاری، عمل صالح کنی که سقوط نکنی، یا اگر تکذیب کردی پیغمبر را الا ولا بود سقوط میکنی دیگه. چیه او؟ هیچی، یه هالک ساقط، یه آدمی که در شرف سقوط و هلاکت و بدبختیه، اوست که تکذیب میکند. این ما. یو کذب و که، یه توضیحی بدم، کذبه یو کذبو، یو کذبو یعنی تکذیب میکند، مفعول میخواد، چه کس را، چه چیز را. وقتی میگه یو کذبو که، ترجمه سلیسش میشه تکذیب میکند، بگید تو را. ما یکذب که، فما یکذب که، یعنی چیست آن که تکذیب میکند تو را، تکذیب میکند تو را. درست شد؟ در حالی که بعضی اینجوری معنی کردن یکذب که را، گفتن به تکذیب وامی دارد تو را، این ترجمه درستی برای یکذب که نیست. یکذب که مفعولش که، یعنی تکذیب میکند تو را. پس چه چیزی است، چه کسی است، چه آدم کوچکی است اون کسی که تکذیب میکند تو را؟ بعدو معمولا کلمه بعد مضاف الیه داره، یعنی میگیم بعد از این حرف، بعد از این ماجرا، بعد این سخن، بعد این اتفاق، یه چیزی میخواد بعد بعدو. ما یکذب و که بعدو، یعنی چه چیز تو را تکذیب میکند بعد از، بعد از چی؟ بعد از حرفی که زدیم، بعد از حکمی که بیان کردیم. کدام حکم؟ گفتیم که هر کسی را خدا خلق کرده در احسن تقویم، او را رد میکنه به کجا؟ اسفل سافلین، الا اینکه
ایمان آورده باشه و عمل صالح انجام داده باشه، این حکمه، این حکم خداست. بعد از بیان این حکم کیه که تو را تکذیب میکند؟ حالا تکذیب میکند یعنی تو را دروغگو میشمارد. خب یعنی دقیقا میگه تو در چه حرفی داری دروغ میگی؟ در چی؟ بد دین. یعنی کیه که تو را درباره دین دروغگو میشمارد؟ یعنی به تو میگه دینی که آوردی چی است؟ بگید دروغه. این مفردات این آیه است. فما یکذب و که بعد و به دین، یعنی پس کیست آن کس که تکذیب میکند تو را بعد از بیان این قاعده به سبب دینی که آورده ای؟ کیه که دین تو نمیخواد قبول کنه؟ کیه که دین تو را میخواد دروغ بشماره؟ جواب الا ولا بود، کسیه که آماده کرده خودشو برای چی؟ بگی سقوط. آخه نمیشه یعنی به پیغمبر ایمان نیاورد سقوطم نکرد؟ چرا؟ یه راه داره، خدا احکم الحاکمین بگی نباشه. یعنی خدا حکمی بکنه که بشه اون حکمو دور بزنی، بشه یه کار دیگه ای به جاش انجام بدی. چرا؟ اگر خدا احکم الحاکمین نبود شاید میشد پیغمبر را تصدیق نکرد سقوطم نکرد. ولی وقتی خدا احکم الحاکمینه و خدا حکم کرده که جز ایمان آورندگانی که اهل عمل صالح باشن بقیه باید سقوط کنن، اصلا خود خدا سقوطشون میده، پس دیگه بیشک هر کس که پیغمبر را تکذیب میکند درباره دینی که پیغمبر آورده بیشک از احسن تقویم سقوط میکنه به کجا؟ به اسفل سافلین. دین جزا نیست اصلا، دین دینه. وقتی میگه یوم الدین یعنی روز ظهور دین که همون جزاست. دین دینه دیگه، ان الدین عند الله الاسلام. بله اگر کلمه یوم داشتم میگفتم جزا، اما وقتی کلمه یومو ندارم چرا بگم جزا؟ فما یکذب و که بعدو به دین، پیغمبر دین آورده اینا میگن دروغه. حالا استراحت بکنید، بعد از استراحت در خدمتتون هستم.